ارائه آقای دکتر رحیمی رو بشنویم. آقای دکتر در خدمتون هستیم، یه صلوات نیت بفرمایید.
الله محمد و آل محمد. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای شریک کردم، به هر حال زمینه تخصصی علمی من واقعا این مباحث تمدنی و فرهنگی نیست، هرچند که در طول این 30 سال دائم درگیر بودم، چه میخواستم چه نمیخواستم به مباحث علمی و همینطور بخشی از تمدن و لاجرم فرهنگ هم مطرح میشده. ارائه من شاید این مقداری با آقای دکتر همایون که خب اصلا تخصصشون تو این زمینه است متفاوت باشه، رویکرد دیگه‌ای به اصطلاح اصلا داره، هرچند که گفتم من رویکرد ایشون رو فعلا خیلی ذهنی آرمانی میدونم و خیلی سخته همچون رویکردی بتونه ربطی با واقعیت‌ها پیدا بکنه. مثلا ما منشأ فعلا منشأ مثلا تمدنی رو از حضرت لوط آغاز، این اشکالی نداره، خیلی خوبه، منم واقعا دوست دارم اگر بشود چی میشود که ما از اونجا، ولی نه در ادبیات داخل ما نه در ادبیات خارج از کشور، اونایی که کار کردن چند قرن اینطوری تقریبا کسی شروع نکرده. خب خیلی خوبه. اینی که یه مقداری به اصطلاح متفاوتی، من تعریف من از فرهنگ نیست، بزرگانی که تخصصشون اینه این تعریف رو کردن، منتها من به عنوان یک فردی که شاید از دید مهندسی نگاه میکنم میگم هر به اصطلاح مفهوم توصیفی کلی رو اگر بتونیم تبدیل بکنیم به یک سری از مؤلفه ها یا عامل ها، بگیم آقا فرهنگ چیزیست که حاوی این مؤلفه هاست، آداب و رسوم، رفتار و عادت، اخلاقیات و مثلا ارزش ها، این هاست، رو اینها ما بهتر میتونیم توافق بکنیم، یعنی وفاق اذهان بهتر فراهم میشه، یک این خیلی مهمه، دوم ارتباط با محیط عملیاتی بهتر میتونیم برقرار بکنیم، سوم ارتباط با رشته های کمی بهتر میتونیم برقرار بکنیم. یعنی اگر نشه، آقای دکتر امیران که اشاره کردن رو قدرت، ببینید چیکار میکنه، میگه سه عامل رو در هم ضرب میکنیم میشه قدرت، وقتی این قدرت رو همه توافق کردن دیگه قدرت در جمهوری اسلامی، در ژاپن، در به اصطلاح آمریکا میبینید یک معنا میده. چرا اینجا میان میگن آقا مثلا قوت اقتصادی، قوت علمی، رتبه‌بندی دانشگاه نهاد علمی است دیگه، به هر حال علم یه چیز سیالی است، چطوری میشه مقایسه کرد؟ ولی میبینید مقایسه پذیر میشه، نه دقیقا. چرا؟ چون تبدیل میکنن این رو به تعدادی مؤلفه، میگن آقا به حال یه دانشگاه اگر 5 مؤلفه اصلی رو داره بهش اگر این عامل ها رو ما علاوه بر اون بشکنیم به شاخص ها دیگه عالی میشه، چون شاخص ها کمیت پذیرن دیگه راحت میشه این را چکار کرد با هم مقایسه کرد. این یک اولی شاید نکته‌ای که من میخواستم بگم فرهنگ و تمدن اصولا، منتها تمدن به نظر میاد راحت تر میشه مؤلفه های کلیدیش رو پیدا کرد، مثلا جامعه پذیری و نظم پذیری قاطعا، حالا من ذاتی می نویسم این قابل سلب نیست، اگر جامعه پذیر و نظم پذیر نباشه دیگه این حاوی تمدن نیست، حکمرانی و مدیریت نداشته باشه در هم بر هم به حال حاوی تمدن نیست، حالا نظامات علم و فناوری و غیره، اینها به نظر من عواملی است که ما میتونیم یک تمدنی رو به گونه‌ای تعریف بکنیم که به نوعی وفاق اذهان رو. مرحوم علامه شیعفری بیش از 50 سال قبل میگه آقا توی کتاب فرهنگ پیش رو چیز نمیسته 164 تعریف از فرهنگ وجود داره، علتش همینه، علتش اینه که هر کسی به سیاق خودش چیکار میکنه میاد این رو تعریف میکنه، درست مثلا تعریف فلسفه، مثلا ما دیگه اسم نبرن بعضی از ورگا، خب فلسفه چیست؟ فلسفه یعنی تفکر، غلط نیست، ولی اینقدر تعریف عامه که شما به حال نمیتونید به قول معروف این مخصصات این چیز رو به اصطلاح در بیارید، یا یکی میگه فلسفه یعنی پرسشگری، اینم درست میگه، ولی اینو میگم یا آقا فلسفه اسلامی چیست از من بپرسن، میگم همون چیزی که مرحوم علامه توی به اصطلاح کتاب بدایه و نهایه آورده، این بخش زیادی از فلسفه اسلامی منعکس میکنه، حالا شما بخواید این رو تعریف هم ایشون کرده، خب من یه چیزی رو توافق بکنم برم جلو دیگه، وگرنه این که هر کسی بخواد برای خودش یه تعریفی داشته باشه، همینی که هیچگاه ما نمیتونیم کنار هم به اصطلاح بشینیم. خب اگر من سعی میکنم که بگذرم چون وقت کمه، دوست دارم یک مقداری نظرات دوستان رو هم بشنوم. ببینید ما چون عنوانم فرهنگ پیش رو به من فکر میکنم اولین نفری که اصلا از این عنوان فرهنگ پیش رو استفاده کرد مرحوم علامه جعفری باشه، بیش از خدا رحمت کنه ایشون، بیش از به اصطلاح نیم قرن قبل. و من خودم این تمدن پیش رو و تمدن پیرو هم از ایشون وام گرفتم، چون فکر میکنم خیلی استفاده نشده بود، شاید حدود 15 سال قبل توی مقاله من آوردم رو از ایشون اقتباس کردم و این رو تعمیم دادم برای تمدن. یک تمدنی چگونه میتونه پیشرو باشه، چگونه در حقیقت پیرو میشود. منتها ایشون تعریفی از تمدن پیشرو میکنه با اون چیزی که مد نظر من است خیلی متفاوته. ایشون در حقیقت یک تعریف آرمانی از در حقیقت فرهنگ پیشرو میکنه. ایشون در حقیقت ایشون فرهنگ پیشرو فرهنگ متعالی و آرمانی میداند، از پایگاه یک عالم دینی به توصیف آن می نشیند و چندان دغدغه از نسبت آن با فرهنگ در عالم واقع ندارد. حالا تعریفش رو من پایین آوردم، در حقیقت این برداشت منه. منتها ما واقعا اگر بخوام یک تعریف عملیاتی داشته باشیم از فرهنگ پیشرو، فرهنگ پیشرو رو زمانی ما در حقیقت پیشرو می دونیم که بتونه یک جوامع و فرهنگ‌های دیگر از خودش متأثر بکنه، و دوم در زمینه‌های مختلف برای فرهنگ‌های دیگه جهان دیگه بتونه الگو باشه، سرمشق بنویسه. ما میگیم پیشرو هر چند، ببینید هر چند نتوان آن را لزوماً متعالی و آرمانی دانست. خب اینجاست ببینید راه ما با راه آقای دکتر خیلی جدا میشه. خود منم خیلی علاقه دارم یک به اصطلاح تعریف فرهنگ آرمانی رو بکنم، ولی ممکنه این همینا فعلا هیچ نسبتی تا 10 20 سال دیگه نسبتی با واقعیت‌ها پیدا اصلا نکنه. مانند اثرگذاری فرهنگ غرب بر جوامع شرقی، یکی از چیزهایی که دیدید من توی فرهنگ پرانتز گذاشتم بودم ماننده، آداب و رسوم ماننده، یکی از چیزهایی که خیلی باعث اختلاف میشه اینه که ما مثال و مصداق خیلی کم میزنیم، حتی توی متون فلسفیمون هم همینه. یعنی اصلا به شدت درک علم جدید اصلا از مصداق و مثال شروع میکنه برای اینکه یک مطلب کلی رو چیکار بکنه، تفهیم بکنه، و خیلی کمک میکنه. دقیقاً آفرین، دقیقاً میتونه وقتی میخواد اصلا میگم طبیعت قرآنی اینقدر مثال و مصداق دارد که شما دیگه میفهمید تا حدودی منظور قرآن از در حقیقت فضای طبیعی و عالم طبیعی که ترسیم میکنه چی. و مثلا ما وقتی اثرگذاری فرهنگ غرب بر جوامع غربی، اینو همه با همه وجود حس کردیم و حس حتی میکنیم. ما این غرب زدی حالا کم استفاده میکنیم، ولی واقعا مسئله خیلی مهم بوده. غرب زدی یعنی چی؟ اثر پذیری راسخ از فرهنگ، او راسخش خیلی مهمه، چون خیلی ها میرن مثلا یه سال هستن برمیگردن یک اثرگذاری گذرا دارد، و بعد دو مرتبه چون خود من شاهد بودم راسخ یعنی میمونه میاد بعد مبلغ میشه. این راسخ هم از مرحوم، حالا بگم مرحوم که نمیشه گفت، میرفندرسکی تو تعریف صنعت من گرفتیم به صنعت، اینو به عنوان یکی از ویژگی های صنعت به صدا ذکر میکنه. حالا همین سوال، آیا ما اسلام زدگی داریم؟ ما یکی رو مثلا میاد از چین داخل دانشگاه ما و 5 سال تو دانشگاه ما میمینه، برگرده چین بیا این شده اسلام زده. خب اگر نداریم یعنی اون جوهره اسلامی هنوز بر دانشگاه ما حاکم نیست. ما میریم 5 سال توی دانشگاه غربی برمیگردیم میشیم غرب زده، یعنی چون اون جوهره غربی داره روی ما چیکار کرده، اثر به اصطلاح گذاشته. به حال اون فرهنگ پیشرو یعنی قابلیت اثرگذاری روی فرهنگ‌های دیگه داره. من برای خودم دو فرض خیلی مهم دارم. یک، رشد و شالوده تمدن‌ها نظام علمی و سامانه‌های به کارگیری علم در میدان عمل است. یعنی اگر یک تمدن رو ما 5 و 6 مؤلفه اصلی تعریف کنیم که یکیش نظام علم و فناوری است، رکن اصلی اینه. یعنی طبق به اصطلاح نظام علمی پیرو تمدن را پیرو نظام علمیه. نظام علمی پیرو تمدن پیرو نظام علمی پیشرو تمدن پیشرو. چون یک مقاله آقای دکتر بابایی دیدن، حالا به اصطلاح در سازوکارهای عملیاتی برای تحقق مرجعیت علمی که حالا به اصطلاح همین امسال چاپ شد و در این نشستی که در مرکز تحقیقات بود به سفارش وزارتون ارائه شد، حتی من 3-4 ماه واقعا یه مقدار حالا به تدریج کار کردم روی این، و سه تمدن داشتیم با این توجه به اینکه اینها رکنی تمدنات چی بوده؟ همون نظام علمی و سامانه‌هایی که علم رو در میدان عمل به کار گرفتن. یه تمدن یونان، تمدن در حقیقت اسلامی و تمدن اروپایی تا آخر قرن 19. چون از اصلا ابتدای قرن 20 به تدریج مؤلفه‌های دیگه به در حقیقت این حوزه علم و فناوری اضافه شد که به هر حال اینها رو ما فعلا بعدن آروب مد نظر باید قرار بدیم. ولی بعد میگن علم چیست؟ میگه آقا علم همین چیزی که تو دانشگاه هست. حالا البته من تو اونجا نوشتم که بخشی از علوم حوزه ام دقیقا تو این قرار میگیره. این علم ادبیات، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مدیریت، فنی، مهندسی، پزشکی. اگر ما تو اینجا در حقیقت علم ما پیشرو بود، تمدن ما هم پیشرو میکنه. البته علم به اضافه گفتم عمل، عمل مبتنی بر همون علم به اصطلاح. این علم و عمل هم بازی اولین بار خود من تو معاملات علمی بودم به نوعی میشه گفت به کار بردم. توی معاملات علمی میخواستن یک نشست سالانه معمولا دارن برای بعد گفتم خب حالا ما برای فناوری نمیدونم دانش بنیان فنا اینا چی بذاریم. بگیم آقا حال عمل مبتنی بر علم، البته عنوانش خیلی بهتر از این بود. بعد توی جلسه هم گفتم چون اونجا آقای احمدی نژاد اون زمان رئیس جمهور بود، گفتم ایشون اگه بیاد متون باشید اولین جمله‌ای که میگه میگه عجب عنوان خوبی انتخاب کردید. تو ما مثلا دو سه هفته قبل از چیز این عنوان هست دیگه، چون به اصطلاح اولین جمله‌ای که آقای احمدی میگه عجب عنوان خوبی انتخاب کردید، چون خب عنوان خیلی بومی بود، میدونید از این عنوان‌هایی که خب به نوعی اختباسیه، نه که بد باشه، فاصله گرفته بود. این یک. دوم این که از نظر من تمدن بر فرهنگ تمدنی تقدم داره. یعنی تمدن‌ها فرهنگ خاص خودشون رو می‌سازن. هرچند بعداً به تدریج یک رابطه دوسویه بین فرهنگ و تمدن متوجهتون بشیم نشه فرهنگ تمدنی. همین الان هم شما کاملاً حس می‌کنید. یعنی اول تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی میاد و به تدریج فرهنگ خاص خودش رو در میان همه جوامع چیکار می‌کنه؟ رسوخ می‌ده. اصلا خود همین مردم اون فرهنگ رو می‌سازن. نه اینکه اون تکنولوژی بگه شما به این شیوه رفتار بکنید، هنجارهایی به این شیوه داشت، نه اصلا خودش چیکار میکنه اینها رو. دو تا پرسش مهم من خودم بیشتر سوال دارم تا بتونم مطلب بگم، حالا خواهید دید بعدن هم عمدتاً سوالایی که برای خود من عادت جواب دارم، ولی میدونم که این جوابها باید پخته‌تر و کامل‌تر و حتی اصلاح بشه، مثل همون سوالی که به حال آقای دکتر ابتدا مطرح کردن. به هر حال دوران شکوفایی تمدن اسلامی به معنای واقعی در دوره به حال خلفای عباسی است. حالا چطوری ما اینا میتونیم جمع کنیم؟ با توجه میگه هر تمدنی حاوی فرهنگ یا فرهنگ خاص خود میشه، پرسشی اساسی آن است که نسبت فرهنگ با تمدن در تمدن‌های پیشرو چیست؟ ببینید آیا این فرهنگ است که تمدنی را پیشرو ساخته و یا تمدن پیشرو است که فرهنگ خاص خود رو به اصطلاح پدید آورده؟ در اون مقاله که من اشاره کردم نگارنده تمدن اسلامی رو در حوزه علم به کمالش فن پیشرو و مرجع دانسته است. آیا در قلمرو جامعه اسلامی به تدریج فرهنگی پدید آمده که چون این موقعیت تمدنی را فراهم ساخته باشد؟ این سوال خیلی مهمی است. و منم خواهش کردم ما این باید کار بکنیم. یعنی اگه واقعا ببینید در صورت پاسخ مثبت آیا می توان مؤلفه‌های اصلی آن فرهنگ را بازشناخت و آنها را با اصلاحاتی در عصر حاضر مطرح ساخت؟ این در حقیقت یکی از به نظر من حالا میرسیم به این مسئله، چون تمدن پیشرو رو با توجه به این در حوزه علم پیشرو باشد کاری ندارم. نگارنده در مقاله نشان داده که تمدنی به مرجعیت علمی دست میآمد. ببینید مرجعیت علمی آد اینجا اشاره میکنم که پنج عامل کلیدی در آن پدیدار به استقرار یافته باشد: فرزانگی و دانشمندی، اول علم، پرسشگری و جوجشگری یعنی اون تربیت علمی که علم ما رو جلو میبره، پیشگامی و پیشتازی، به اون پیشوا بیدنی پیشوا بودن، رهبری و پیشوا، یعنی باید این دوتا با هم ترکیب بشن تا در حقیقت یک تمدن یا یک نظام علمی بشود مرجع، یعنی هم باید پیشوا باشد و هم دیگران به اون رجوع کنند. این که آقا شما من دانشمند هستم ولی کسی رجوع نمی کنه، درسته؟ خب این دیگه هنوزه مرجع نیست، هرچند که در حقیقت پیشوا باشه. پایداری و دیرپایی که خب این خیلی مهمه، یعنی باید دهه ها و گاهی اوقات قرن ها در مقام مرجعیت اون تمدن باشه تا ما تمدن رو چکار بکنیم، پیشرو به اصطلاح بدونیم. توی مطالعات تمدنی این رو حالا بخصوص من توصیه‌ام اینه، بخصوص اگر بخوایم ما نتایج عملیاتی بگیریم، چهار برش در عصر حاضر زمانی باید بزنیم. میگه حدود یک قرن قبل، یعنی اواخر دوره قاجار، حدود 50 سال قبل، سال 45 تا 50، و یکی 30 سال قبل، یعنی بعد از جنگ تحمیلی، و یکی هم همین 1400. و این بیایم حالا اون مؤلفه‌های تمدنی رو ما چیکار بکنیم، استخراج کنیم، با هم مقایسه کنیم. اینجا ما سیر تحول تمدنی رو در عصر حاضر در ایران میتونیم چیکار بکنیم، در بیاریم. حتی حداقل برای خود ما خیلی مهمه در جمهوری اسلامی. مؤلفه‌های اصلی فرهنگی و تمدنی 30 سال قبل چی بوده، حالا چی بوده؟ و این سیر تحول ما برای سیر تحول تکاملی بوده یا نه، تو بعضی چیزا رو به قول معروف عقب‌گرد داشتیم که داشتیم و تو بعضی جا هم نه جلو رفتیم. میخوام بگم هر دو تاش بوده. اما یک دفعه اینجا موضوع عوض میشه، یک طوری حتی رفت کامل داره. ببینید، من اعتقادم بر اینه که در جمهوری اسلامی ما یک توجه ویژه معنای محتوایی به تمدن اسلامی و اصل تمدن اسلامی باید داشته باشیم، با اون فرض که تمدن اسلامی تمدن پیشرو در جهان اون روز بود. ببینید، با این فرض. چرا؟ یک، در دوره اسلامی به معنای واقعی تمدن شکل گرفت با اون مؤلفه‌هایی که گفتم. این که بگه چرا اون 6 تا مؤلفه من میارم میگم این مؤلفه‌ها مستقر شد. ببینید، اینطوری دیگه میتونیم بحث کنیم. میگه نه، ما مؤلفه رو قبول ندارم. خب میگه حالا پس ببینیم به حال یک تمدن رو با چه چیزی شما تعریف میکنید. اول اون به توافق میرسیم در مقایسه با تمدن‌های دیگر در همون دوران، یعنی 5 6 قرن پیشرو گردید و سرمشق برای تمدن‌های دیگر شد. حتی تو اون مقاله من مثال‌های زیاد تاریخی آوردم و استنادات زیادی آوردم. فرهنگ ویژه خود را پدید آورد و جوامع دیگر را متأثر ساخت. یکی از اون چیزاست که انشالله یک کمی کار کنم، خود برادرم کار کنم که این در حقیقت این فرهنگ علمی در تمدن اسلامی رو بتونیم در بیاریم. از سنت‌های پویا و مؤثر حداقل در حوزه علم و فنون برخوردار بود. یه مقاله رو نوشتم، البته بیش از 10 سال قبل، سنت علمی در تمدن اسلامی. اگر همین الان میخونم میرا خوانو تقریبا خیلی خامه، حالا خیلی پخته تر میشه روی این مثلا سنت علمی در تمدن اسلامی. خیلی مهمه، چون علم کنار گذاشته میشه ولی سنت های پویا کماکان میتونن چی باشن؟ معتبر باشن و قابل بهره‌گیری. و بخش های از موارث تمدن اسلامی اگر بازسازی شود کماکان قابل بهره‌گیری است، مثل همون نکاتی که اونجا اشاره کردم. اینا عللی که در حقیقت توجه به تمدن اسلامی رو برای جمهوری اسلامی ببینید الزامی میسازد. چون بهتون بگم ما هیچ الگوی دیگه نداریم. اگر این الگو رو کنار بذاریم، من شک ندارم در تقریبا در حوزه فرهنگ و هر بخش تمدنی خودمون اختواسی خواهد شد از قبل. یعنی اینقدر اونجا منابع زیاده و روش‌های مؤثر اینقدر معرفی شده، من بعید میدونم بتونیم خودمون از صفر چیزی رو پدید بیاریم. ولی امتیازهای دیگه هم داره، این منافع دیگه مطالعات میراث پژوهشی هدفمند دوره، پیوند با ریشه ها. اینو اولین بار مرحوم آینه‌وند ما نشسته بودیم دو سه جلسه با ایشون، اگر ایشون بود ما یک کار اصلا کارهای جدیدی رو شروع میکردیم. ایشون خیلی تشویق کرد من رو، این کار شما رو میگم خیلی، حتی حالا من نمیخوام بگم این بعضی از کار شما اساسی تر از کار ماست و من یک تیمی دارم با تیم کنار شما هستیم. دو جلسه بود بعد ایشون دیگه به تدریج متاسفانه معلوم شد و ما ایشون رو از دست دادیم. و یکی از مهمترین مسائل مطالعه شما این پیوند با ریشه هاست. یعنی ما ریشه خیلی قوی داریم و اگر این پیوند رو برقرار نکنیم هم ناشکری کردیم و هم میشیم بی ریشه. یعنی چرا ما واردات علم رو در دوره قاجار به نحو گسترده شروع کردیم؟ چون دوره قاجار پیوندهای ما چی شد؟ با گذشته علمی فنی اون کلا قطع شده بود. حالا من مثال دارم تو بعضی جاها. یکی جهتگیری‌های کنونی، یعنی این میتونه به مطالعات ما جهت بده. من اصلا گفتم بخشی از چیزایی که حالا آینده سازی مبتنی بر اصول آموزهای اسلامی تجربه شده. ببینید تجربه شده، این خیلی مهمه. ما وقتی که میگیم که کارآمدیان در میدان عمل به اثبات رسیده. ببینید انتخاب رویکرد میراث پژوهی مناسب در مطالعات تمدنی با محوریت تمدن اسلامی خیلی مهمه. ببینید باز حالا چطوری به منابع و آثار موارث خودمون یک رویکرد مناسب باید انتخاب بکنیم. ما رویکردهای تاریخی میتونیم داشته باشیم، خوبه، ولی این مثلا 5% کار. رویکرد تعلیمی داشته باشیم، یعنی بتونیم در محیط‌های آموزشی خودمون استفاده کنیم. رویکرد طاهر معاصرسازی و غیره که حالا این من بعضی از اینها رو اشاره می‌کنم. شناسایی و شناساندن موارث استخراج موارد در سازه قابل بهره‌گیری است، طراحی طبیعی و کار و سازوکار مناسب برای بهره برداری از موارث ساخته در فرایندهای بالا. در ضمن اینو من قبول دارم باید دائم بین گذشته حال و آینده در حرکت بود. یعنی اون تاریخ، رویکرد تاریخی فقط ما رو چیکار میکنه؟ به گذشته سوق میده. ولی اگر یک رویکرد برای بهره‌گیری در حال حاضر و ساختن آینده باشه، این ریشه های ما رو به حال و آینده چیکار میکنه؟ و من در ضمن بگم هیچ راه دیگه نمیبینم. یعنی اگر من خیلی علاقه ای که بودم برای من ساله بگم، یعنی در راه دیگه هست که حتی ما بتونیم میشه که برنامه فعلی و ساخت آینده رو با آموزهای اسلامی پیوند بدیم. اصلا راه دیگه ما باید بگیم آنها تونستن یا نتونستن. آیا اونها تونستن فیزیک رو با الهیات پیوند بدن یا نتونستن؟ اگه اونها نتونسته باشن، یه سوال خیلی مهمی مطرح میشه که حالا ما میتونیم. اگر ابن سینا نتونسته باشه، سهروردی نتونسته باشه، نمیدونم فخرالرازی نتونسته باشه، مولا سران نتونسته باشه، اگر تونسته باشم با در بیرون ببینیم چگونه این رفت رو برقرار کردن. ما همون ادعا میکنیم رفت، حالا من دیگه نمیدونم اسم ببرم یا نه، آیشتا جواد آمودی میگه آقا فکر نکنید که منظومه که توش طبیعیات داره، الهیات داره، یعنی طبیعیات این یک جلده، اینم یک جلد الهیات، اینا هم دیگه صافی کردن. اینطوری نیست. این بلکه چیه؟ این یک کتابه که درش هم طبیعت هست هم الهیات. منتها این چیزی که باید اثبات بشه، باید من برم در بیارم و نشون بدم که چون این چیزی هست. از این کلیت باید بگذاریم، بیام وارد جزئیات، چهار تا مبحث رو در بیاریم، بیاریم به اصطلاح. حالا من اونجا یک دفعه گفتم به حال ما شیخ باهایی نمونه خیلی خوبی است. هم عارف است، هم فقیه است، هم متکلم است، هم ریاضیدان است. ریاضی، کتاب ریاضی بله و محدث است. حالا ریاضی خلاصت الحساب چیز رو بذاریم جلومون ببینیم آیا آثاری از اون محدث بودن ایشون، عارف بودن ایشون در این کتاب هست یا نیست. ببینید دقیقا فصل به فصل بذاریم جلومون ببینید ایشون چی نوشتن. حالا این من اینا همه رو اینا رفتم یه مقداری کار کردم، اینو میخوام بگم چون بر من سوال بود. اما اگر رویکرد نامناسب باشه حالا ببینید چی میشه. از دیگه اینجا سوالی سیما میره خیلی از شما، بخصوص حالا همکاران ما تو این توی پژوهشگاه نوشتیم نشستیم که اینا مسئله خیلی مطرح است. علم دینی خب حدود 7 8 سال 10 سال قبل یک تبی ایجاد شد، خب یک 3 4 سال طول کشید بعد هم این فروکش کرد. چرا اصلا این تب ایجاد شد و چرا فروکش کرد؟ چون ما رویکرد نامناسبی داشتیم. خب میدانید برای اینکه ما به علم دینی برسیم حتی در یک شاخه چقدر باید کار بکنیم؟ یعنی سالها و بعضا چند دهه باید کار بکنیم تا اصلا بتونیم راجع به علم دینی حرف بزنیم. من واقعا کمتر مقاله بود راجع به علم دینی چون علاقه داشتم. مثلا شبا یا توی راه من نگاه میکردم، 3-4 تا کتاب تهیه کردم چون به عنوان علم دینی و اینا. دیدم تنها چیزی که این کتابا ندارن راجع به علم دینی صحبت کردن، ولی خود علم دینی هیچ توش نیست. به دو تا از همکاران دیگه اسم نبرم، یکی شیمیه که به شدت ایشون به حال متشرع و از چهرهای سرشناس علمی ماست، حتی در سطح بین الملل. یکی هم فیزیکدانه، شاید به فیزیکدان رو بشناسید. آقای دکتر حالا شما که اینقدر به حال گاهی‌گاهی پیشرو در علم دینی هستی، یه مبحث بگی اصلا، اول بگی اصلا فیزیک دینی داریم یا نداریم، فیزیک اسلامی داریم یا نداریم. یک، خب اگر داریم شما دو تا مبحث بگید، آقا فیزیک مکانیک اسلامی یعنی این، فیزیک مکانیک غیر اسلامی یعنی این، اون که در ما داریم تدریس میکنیم. اون دعایی داریم شما داری از پایگاه اجرایی صحبت میکنیم. خب اول این سوال برای من که خب به حال این چطوری به اصطلاح میشه. شیمی هم باز همین مضمون بود و اینها. حتی من میدونستم اینا که به این راحتی نیست. یعنی اصلا یا ترابط الهیات و طبیعیات، حالا آقای دکتر حتما باید تو جریان باشن، آقای دکتر یا شاید سنیشون اختزان نکنه، نمیدونم چقدر در چند جلسه در همین قوم تشکیل شد. آیه دکتر خسروپنا دبیر جلسات بودن روی همین ترابط الهیات و چیز. اینم به حال یکی دو سال دیگه جلسه بعدم دیگه باز اینم فروکش کرد چون به جا نرسید. اصلا مشخص چون شالوده ها آماده نیست. من اینجا میگم به قول آیه دکتر اصلا سندهای پشتیبان علمی فراهم نیست. برای همینی که ما به جایی نمیرسیم. حالا نکته جالب بود توی یکی از اینا، چون من همه رو اون مفصلش رو خوندم، یعنی آیت الله اشتباه نکنم فاکر استاد در حال حکمت و فلسفه دیگه بله بله خدا رحمت کنه، یا نمیدونم به ها، و آقای دکتر گلشنی رو دعوت کرده بودن راجع به ماده در فیزیک و فلسفه. حال ماده خیلی مفهوم مهمی است، قطعا یکی از اشتراکات به اصطلاح فلسفه طبیعی اسلامی و فیزیک هست، قطعا به اصطلاح این هست. حالا من نمیدونم ایشون شاید من اشتباه، به حال از اساتید سرشناس بود، شاید آیت الله یزدان‌پناه بودن، ایشون راجع به ماده احتمال ایشون بودن راجع به ماده در فلسفه اسلامی ایشون صحبت کردن، آقای دکتر گوشم راجع به ماده در فیزیک صحبت کردن، هیچ ربطی به این دوتا این برقرار نشد. آقای خسروف هم دبیر جلسه بودن، یعنی اگر اینا تو خونه خودشون میشستن یا ایشون تو دانشگاه میشست و ایشون هم تو حوزه میشست راجع به ماده حرف میزدن، هیچ تفاوتی نمیکرد که اینجا کنار هم نشستن. ببینید ما این که میخوام بگم با ایشون صحبت کردم، اینقدر کار زمین مونده داریم، تمدن نوین اسلامی از این مبهمتر به نظر ما واژه مرکب نداریم. چهار سال قبل به حال یک نشست وسیعی برگزار شد، فکر کنم سه جلد که من دارم، سه جلد مقاله راجع به تمدن نوین اسلامی نوشته شد. خیلی زمینه ها مقدمات میخواد تا ما اصلا بتونیم راجع به تمدن نظریه پردازی بکنیم. این شالوده رو فراهم نمی کنیم، ساعت های پشتیبان تهیه نمی کنیم و به همین دلیل. حالا شهر آثار اصلی حکمی قدیم، حالا این خودش ماجرایی است، یعنی واقعا یکی از چیزهایی که میشه باعث تأسف من شده به اصطلاح چی نمیشن تفسیر و توصیف اثر آثار حکمی با نگارش جدید اما در چارچوب مرزهای ترسیم شده قدیم. مثال ها بسیار زیاده، وقت نیست تا من برای شما چیکار بکنم به اصطلاح واقعا بگم. اینا همه چیه به خاطر یک اتخاذ رویکرد نامناسب یا غیر مؤثر به اصطلاح هست. اینا یادتون باشه اینا بخشای زیادی تمدن سازن و فرهنگ سازن برای ما به اصطلاح. چگونه یک تمدن پیشرو برمیآید و مستقر میشود؟ چطوری برمیاد؟ آیا این بحثی نیست که ما اصلا قبل از اینکه تمدن نوین اسلامی بکنیم وارد به این او فرهنگ تمدن ساز رو صحبت بکنیم، در بیاریم مؤلفه ها رو در میدان عمل بسنجیم، بخشیشو از سر پیاده سازی بکنیم، بخشیشو تو قانون ببریم، بخشیشو تو آیین‌نامه ها ببریم، به حال زبان اجرایی ما ایناست دیگه، بعد اصلا راجع به اون صحبت بکنیم. حتی هدف آرمانی رو داریم ها، ببینید این هست، ولی اون هدف رو دیگه یک هدف گذاری فرض کنیم رهبری میکنن تموم میشه دیگه، در حقیقت بقیه باید چیکار بکنن برن روی جزئیات. ما خیلی وقتا ما هدف رهبری هی تکرار میکنیم، هی به قول معروف فراسه صحبت ایشون رو میاریم، ایشون که برای من که اینجا بالمان رو دعیمی نشستم چهار مرحله باید این چهار مرحله اون حرف چی شده باشه، تحلیل شده باشه، تجزیه چیز شده باشه، من دیگه بگم آقا من این بخش از این رو بر عهده میگیرم، هر کسی در قدر یک بخش رو بر عهده بگیره. بعد اما چگونه اون حالا چگونه یک تمدن پیش رو به تمدن پیرو تبدیل میشود، این هم خیلی برای که اجتناب بکنیم. من حالا در ارتباط با تمدن اسلامی نوشتم، بعضی هاشو میگم اینا بد نیست. در حوزه علم اساتید و معلمان تمدن پیشرو جایگزین اساتید جامعه مقصد میشن که تمدن به صدا. حالا یک مثال برای شما آوردم چطوری تو دوره قاضی همه معلمان در حوزه علوم طبیعی، حالا من میذارم علوم طبیعی کنار گذاشته میشن، معلمان چی جدید از اتریش، ایتالیا، فرانسه و یکی آلمان میان در حد در ایران، انتظار داریم اونها ما رو با سابقه علمی خودمون پیوند بزنن؟ خیلی بیجاست، نباید از اون انتظار داشته باشیم. خب واضحه که قطع میشه، یعنی در چیز. اما اینجا باز من بگم چون کوتاهی کردیم در همون دوره قاجار، حوزه‌های علمی ما هم کوتاهی کردن، یعنی هنوزه در حد طبیعیات منظوم طبیعیاتی چیه؟ حد اکثر سرش همون طبیعت شفای ابن سینا است، یعنی در همون حده، در حالی که یک و نیم قرن در اروپا داره طبیعت چی میشه؟ توسعه پیدا کرده. اصلا واضحه که نمیتونه اونجا حوزه ما جواب دانش جدید رو بده، اصلا واضحه، یعنی چاره نه، امریکایی چاره نبود، چاره نداشت که به اصطلاح استاد از خارج بیاره. برنامه آموزشی، روش تدریس، کلاس‌های دست، نهادهای علمی جدید، همه جایگزین چی میشن؟ برنامه چیز همه شدن. ما داریم می‌بینیم روش کسب معرفت جدید، یعنی روش علمی جایگزین روش حکمی دوره اسلامی میشه. واضحه چون روش خودش رو میاره. یعنی بار فرهنگی خیلی سنگینی داشت. وقتی که آورد، درسته ما اونو کنار گذاشتیم، این رو روش حکمی یک روشی است که در بطن خودش روش علمی رو داره. منابع و آثار علمی انتقالی و اقتباسی دیگه جایگزین چی شدن؟ منش علمی جدید جایگزین منش علمی دوره اسلامی میشه. اجازه شرکت اون منش علمی، حالا دو تا مثال آوردم. وقتی که در حقیقت آثار علمی تمدن اسلامی به اروپا منتقل شد، اینا تا مدت ها هیچ رو نمیتونستن تغییر بدن. یعنی شکل هایی که مثلا توی کتاب های ریاضی ما بود بر حسب ابجد الف ب جیم دال، اینا وقتی میخواستن تبدیل کنن A B C D نمینوشتن، درست A رو A میذاشتن، B رو B میذاشتن، J رو J میذاشتن، D رو D میذاشتن. نه هست همه. خب اینطوری در حقیقت چیه؟ یک فرهنگ دیگه، یه علم دیگه رو متأثر میکنه. اینها رو گرفتن و بعد در اینجا برای فیزیک که حالا نکته جالب اینه، معلمانی که اومدن ایران، اینا معلمان دست چندم اروپا بودند. به همین دلیلم پایه‌گذاری حتی علم جدید ما در همون دارالفنون به شدت ناقص صورت گرفت. یعنی معلمان تراز اول نیومدن فیزیک رو به بچهای ما یاد بدن، شیمی رو یاد بدن، ریاضی جدید رو یاد بدن. اینا بین همون ریشه هاییست که ما چرا این شدیم. به اصطلاح در صنعت و فناوری، حالا اینجا من چند تا رو شد دیگه، اینجا یک مدار رشته خود من، توربین های بادی و آبی جایگزین آسیاهای بادی و آبی شدن. چرا؟ چون ما نتونستیم. دقیقا بهتون بگم، همین آسیاهای آبی و بادی ما رفت قرن 15-16 به اروپا و قرن 19 و ابتدای قرن 20 تبدیل شد به چی؟ دقیقا توربین های بادی. چاهای برقی جایگزین قنات شدن. میدونید چه بار فرهنگی قوی و غنی و گسترده‌ای داره؟ شما در طبیعت با قنات کار کنید یا با چاه چی؟ که روش موتور برقی کار بکنید. اونجا دقیقاً یه پیوند فرهنگ و تمدن در برابر طبیعت، جایگزین فرهنگ و تمدن همراه با طبیعت شد. شما هر به قول معروف فناوری که در دوره اسلامی دست بزنید همراه با طبیعت، حتی بخشش اشتام ناپذیر بوده، اینو ما قبول داریم. خب ولی این همراهی با طبیعت، یعنی همون فرهنگ همراه با طبیعت رو پدید آورده بوده. و اخلاق و فرهنگ، این رو باز من بخصوص برای پژوهشگاه و اینا میگم، برای دکتر بابایی، کدهای اخلاق برای صنوف مختلف جدید که یا عیناً وارد شدن یا اختباس از غرب جبنه هست ما داریم استفاده می‌کنیم، جایگزین فتوحات‌نامه‌های مرتبط با حرف مختلف شده. من یک دفعه اومدم یک در تو حوزه مهندسی از این فتوحات‌نامه در بیارم، دیدم خیلی کار میشه در ورتا، ولی خیلی، یعنی کدی که در قرن 21 چی باشه، قابل عرضه باشه ولی ریشه توی فتوحات‌نامه‌های ما داشته باشه. ببینید که ما دیگه، شما بهتر میدونید، فتوحات‌نامه‌های در هم کدای اخلاقی صنف‌های مختلف بودن. فتوحات‌نامه قصابان، نمیدونم زرگران، آشپزان، رنگرزان، که مهمترینش فتوحات‌نامه سلطانی است که خب به حال یک کتاب خیلی و رجوع اینا اصلا خیلی جالبه. اینا بعضی فتوحات‌نامه وصل میشن به حضرت علی علیه السلام، بعضیا وصل میشن به حضرت، بعضیا وصل میشن، یعنی بستگی به نوع شغل اینها اتصالشون از اونجا هست که آیدی فرم خیلی خوشش میاد، یعنی به قبل از چیز هم برمیگرده. هنر، چگونه موسیقی اصیل ایرانی و مراجع بزرگ، اینو عمدن من اسامی رو آوردم، مانند کتاب موسیقی کبیر فارابی، رساله ادوار و رساله شرفیه صفی‌الدین ارموی، رساله موسیقی کتاب دولت و تاج شیرازی، مقاصد الالحان عبدالقادر مراغی، اینا همه کنار گذاشتی میشن موسیقی میاد. البته همین الان باز یک 10-20 ساله که یک توجهی شده، این کتاب خوشبختانه روب شده، فرهنگستان هنر ما اینها رو اومده تجدید چاپ کرده و اینها. ولی خب به شدت موسیقی ما اصلا واضحه و فعلا به قول معروف چی میگن، منکوب موسیقی وارداتی است تا چیز. ببینید اینا همه رو ما دوره هم که کنار گذاشتیم میدونید دیگه، بعد از صفویه است، در دوره نیمه اول قاجار شما یک ترکیبی میبینید، نیمه دوم که دیگه تمام کنار گذاشته میشه و کلن دانش واقعیاتی میاد، چون هنر رو کمتر چیز کردیم. این بخش آخر کار من هست که من قبل از که بیام خدمت آقای دکتر همایون اونجا اشتباهی گفتم با کارهایی نکرده، و این رو هم بخصوص باز آقای دکتر بابایی و آقای دکتر اولیایی و اینها و همینطور همکاران دیگه که اینجا هستن ببینید چه چیزهایی ما کم داریم. دیگه بخش آخر، سند دانشگاه اسلامی که از جامع ترین و آرمانی ترین سندهای مرتبط با دانشگاه است. اینو با وقوف میگم، من حقیقت دیگه دوستان میدونم من شاید به حال حدود 25 سال 22 سال مستقیم توی آموزش عالی کشور بودم، یعنی بعد هم باز حدود 6 7 سال در حوزه فناوری کشور بودم، یعنی این که دارم میگم یکی واقعا جامع ترین و آرمانی ترین این، یعنی من بیمم کسی دیگه هم بتونه یک سند دانشگاه با هدف‌های آرمانی بنویسه دیگه فراتر از این بتونه چیزی رو بنویسه. که بعد خب سال 92 چی شد؟ تصویب شد، ابلاغ شد. این حداقل 10 سال چیه از ابلاغ این سند گذشته. هم به وزارت علوم، هم به وزارت به دانشگاه آزاد آقای دکتر همایون ابلاغ شده، هم به یادشون میتونن به اصطلاح بگن، هم به وزارت بهداشت برای اجرا ابلاغ شد. اشارات زید به نوعی بخشی از آسیب شناسی موضوع در ارتباط با اسلامیت سند است. خب ارتقاء روحیه بذارید چون دیگه من نظام آموزشی این من اومدم فصل ششم، این راهبرد یک برنامه‌ریزی تنظیم و بازنگری سرفصل‌ها و تدوین متون و برنامه‌ریزی آموزشی در تمامی شاخه‌های علم بر اساس آموزه‌های اسلامی. یکی میتونه به من بگه اون آموزه‌های اسلامی که بر اساس اون من میتونم در قرن 21 خب برنامه‌ریزی، تنظیم و بازنگری سرفصل‌های درسی رو بکنم و تدوین متون درسی در همه چیز. خب بله، اون آموزه‌های اسلامی چیست؟ اگر فکر کردیم اینو ما برای معاون آموزشی وزارتخونه می‌نویسیم، معاون آموزشی دانشگاه آزاد می‌نویسیم، اون هم میره اینو به اصطلاح تنظیم میکنه و تدوین میکنه، اشتباه فاحشی کردیم. 10 سال هیچی نشده. بعضی وقتا در رسته مثلا سالها آقای دکتر خالقی همه میزن چون اهل قمه میگم. آقای دکتر نادری منش معاونان آموزشی دلسوز، آقای دکتر خیلی هم به این مباحث تمدن اسلامی هم علاقه داشت. ولی هیچی نشد. واضحه که چرا نشد. حالا من 2 سالی که معاون پژوهشی و پژوهش چیز بودم اینا همه اینا بذارید روی پژوهش. به آقای دکتر چیزی یک دفعه گفتم آقا من معاون پژوهشی خب میخوام طراحی نظام نوین پژوهش و فناوری در دانشگاه مبتنی بر آموزهای اسلامی بکنم. از من که انتظار ندید من خودم آموزهای اسلامی رو قبلا استخراج کرده باشم که بعد بر اساس اون بیام چیکار بکنم نظام پژوهشی جدید طراحی بکنم. اون آموزه‌های اسلامی چیست؟ خب ببینید اینا اصلا کسی کار نکرده. خب اینکه راحته که من میتونم برای دانشگاه اسلامی هی این وصف اسلامی و اسلامیت رو بنویسم و تا جایی که بگم خب الحمدلله گفتیم اینها رو شما برید بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی کنید، پیاده کنید.
خب 6-7 کلمه اسلام و دین هست.
دقیقاً آقای دکتر. خب
همش باب اعظم نداره.
هیچی نداره. هیچ مثلا یکی از چیزاست که مثلا نظام طراحی نظام تقریبندی علم از نگاه اسلامی و ترسیم درخت دانش و موارد در حوزه علم دینی اصلا چیزایی است که من گفتم اینه که نوشته چیزا همش خوبه ها، ولی خودشو دقیقاً متوجه شدن چی نوشته؟ ما یک نظام طبقه بندی سنگین و غنی داشتیم در چیزایی چند طبقه بندی داریم، یک مقداری قبلا خود من کار کرده بودم روی این، خیلی علاقه داشتم و به نظر من قابل بهره گیری است، ولی که یه گروه پژوهشی باید بنویسه 4-5 تا سند علمی پشتیبان از این تهیه بکنه، اون وقت اون سندها رو ما بدیم دست کی؟ دست اونایی که طراحی میخوان بکنند طبقه بندی جدید رو که هم از تجربیات جهانی بهره بگیرن، طبقه بندی های موجود جهانی و هم ریشه در چی داشته باشه؟ طبقه بندی های دوره اسلامی ما به اصطلاح داشته باشه. همه دیگه من در حقیقت بله دیگه تموم شد. این جمله ایست از مقام معظم رهبری، یه جمله من میشه گفتم یه جمله حکمی است، حتی مضمونش اینه، من متأسفانه ذهنم یه مقدار چیزه که به حال پیرو بودن خوبه بد نیست ها، ایشون بعضی میگه آه شاگردی خوبه، ولی بعد اونه که همیشه شاگرد بمونید. یه زمانی باید هدف شما اینه که بشید استاد. تمدن پیرو داشتن بد نیست. ما قطعا هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه چیز پیرو هستیم. تمدن بخوست. تمدنی پیرو هستیم. بعد اونه که چیه؟ همیشه ما پیرو بمونیم. همین حالا میگیم تمدن نوین اسلامی یک آرمان درسته، این خوبه. یعنی میخوایم ما یک تمدن پیشرو که دیگران رو متأثر بکنه در حقیقت داشته باشیم و بنا بکنیم. ببخشید خیلی بستا بریده بریده شد و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. خیلی متشکرم دکتر دریمی، دست شما درد نکنه. با توجه به وقت و چند دقیقه‌ای که به اذان باقی مونده، اگر نکته ای اساتید هست استفاده کنیم و بفرمایید.
دو تا اسلاید آماده کرده بودن، فرصت نشد. بعضی دوستان میگن حالا مسجد از بین رفت، دین که از بین نرفته. ببینید، من بر خودم این سوال پیش اومد که چگونه 1400 سال دین اسلام منتقل شده، اینقدر انرژیش خوب منتقل شده که از توش انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در اومده و حیات میدیم. توجه هم جلب شد که تو متن خود دین خدای نظام تبلیغ دین برای خودش گذاشته. کار خدا هم هست. عناصرشو آوردم روی کاغذ. از جنس عبادات فردی یا جمعیش که چطوری این جنس عبادات میگن میخوای بری نماز بخونی، لباسه باید حلال باشه، روابط اقتصادی رو اصلاح میکنه. زمانهای مقدس تعریف شده، مکانهای مقدس تعریف شده، نذر و وقف و اینها تعریف شده. این عناصر رو چی دهم؟ یکیش هم هست مسجد، یکیش از حوزه‌های علمیه، یکیش از روحانیون. یه عناصر سیستم رو چی دهم؟ ارتباطات اینا رو وصل کردم. دیدم اینا یه هم‌افزایی یه درونی داره. جیره هر کدوم افتادی آرام آرام بقیه تو رو میکشه توی اون عرصه. اما یه عنصر کلیدیش مسجده. مسجدش که امکان ارتباط روحانیت و دین رو با مردم تو جمع فراهم میکند و آدم ها از فردیت و عبادت الهی و تن رفتن بهش مسجده که در میارد. وقتی اینا رو گذاشتی بعد متوجه میشی که ما در شرایط موجود دونه دونه این ارتباطات رو داریم قطع میکنیم و این نظام تبلیغ دین در ادس خاصیت میفته و این راز انزوای حوزه های علمی است. راز انزوای حوزه علمی را در این که مسجد میذاری کنار فرهنگ سرا میسازی باید ببینی و پیامداش توجه نمی کنی. مثال های متعددی دارم که وقتی شما تو مسجد نماز میخونی کنار دستت با یه آقای دست میدی، دو ساعت بعد ماشینت خراب میشه، این میکنی کسی که باش دست دادی و یه مرتبه لذت دین رو میچشی که حالا دیگه خیالم راحته که این هم مسجد مونه، عجب خوب شد پیداش کردم. ما شیرینی دین رو داریم از جامعه میگیریم. چرا؟ که حوزه های علمیه نگاه سیستمی به عناصر و اجزای متن دین ندارن. این عادت از بین میره، جاش یه چیزایی میگذاریم که دوش حکومت نمیشه سوار کرد. عزیزان، با دینی که مداح بسازد حکومت دینی نمیتونی درست کنی. کشور پر از آخوند دوست داشتنی باید بشه تو مسجد و تو مدرسه و تو دانشگاه که بچه ها با قلبشون بلنشن برن تو اتاق روحانیت، با قلبشون بلنشن برن پیش آخوند مسجد. اینا در از میرد. من دارم به شما هوش دارم دارم برای قیامت خودم، دقت میکنید؟ یعنی گول نخوریم که تو تلویزیون خودمون 3-4 هزار نفر دارن اینجوری جوری دست میزنن، یه مدعا هم داره شعر میخونه. اینا رو درست کردیم که مردم بگم هنوز حکومت دست ماست، دین دست ماست، ولی ما که نقضمان اشاره تحمل کرده میفهمیم رو دینی که مداح میسازد ولی یه فقیه نمیشه سوار کرد. اینا قصد افتم خدمت شما بگم.
نکته اول این که خدمت آقای تو رحیمی، آقای تو بنیانی، آقای تو بابایی عرض بکنم، اون کمیته فرهنگ و تمدن اسلام ایران موقعی که جلسه نداریم خوبه این بحث رو بکنیم. خیلی این موثرتر از اون حرفای دیگه ایه که داریم میزنیم. نکته دوم در مورد واژه پیشرو، من یه نکته ای دارم که ما پیشرو رو به همین معنای توان مرجعیت و مجال قرار گرفتن میبینیم. پیشرو ظاهرا دوتا معنا داره. یک این که جلو میره بقیه پشت سرش را میرن، دو این که نداره پیش میره. وقتی داریم میگیم داره پیش میره، پس باید یه آینده یه مثبتی ما بتونیم تصویر کنیم، همون بخاطر نظریه خودمو عرض میکنم که بعد بگیم آره این تمدن واقعا پیش روه. بعد به اعتباری که واقعا بر اساس نظام خلقت داره پیش میره، شایسته است که دیگران پشت سرش حرکت کنن. ولی تمدن غربم پیش رو هست، ممکنه تمدن نوین اسلامی ما بسازیم پیش رو هم باشه، مرجعیت هم پیدا کنه، دیگران هم پشت سرش بیاد بشه فرعون یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. یعنی اینم حواسمون به این پیش رویه باشه که منظورمون چی هست. و اینکه واقعا میفرمایید که با این معنا ما هیچ نمونه دیگه‌ای در تاریخ نداریم، من تقریبا با تقریر شما 100% موافق بودم، همش هم تبیین همین عرایض کلی و مبهم خودم می‌دیدم. فقط دارم دعوت می‌کنم که شما یه ذره فضا رو بازتر کنید، بیاید تاریخ انبیا رو ببینید، بعد اینم متصل ببینید، نه اتفاقات پراکنده‌ای در تاریخ. یا مواجه میشید با یه عرصه بسیار گسترده که چقدر نظم داره و چقدر برای امروز شما و برای آینده شما حرف داره. نکته سوم، این نمونه‌ای که شما از کودتای در واقع از زمان بعد از صفویه ارائه کردید که توی قاجاریه خیلی جدیتر شکل گرفت، توی دوران پهلوی کاملا شد کودتا، مثلا فرض کنید توی ماجرای طب سنتی، توی بقیه چیزا که اتفاق افتاد، نشون میده که ما بعضی وقتا به یه جهش نیاز داریم تو موضوع تمدن. همون که آقا میفرمان تو موضوع فناوری، ما بعضی جاها به یه جهش نیاز داریم، یعنی کلن باید نگاهمونو، من یه مثال میزنم عوض کنیم، مثال سریع میزنم انشالله طول نکشه. ببینید همون مثال حضرت سلیمان که عرض کردم خدمت شما، تو دربارش نشسته میگیم میخواییم بریم یمن رو بگیریم، این مثال تاریخ انبیاست برای امروزمون. بعد میگن چیکار کنیم، نمیگه بمب برید بیارید بریزیم رو سرشون، میگه کی میره تختشو برداره بیاره، یه چیزی از این بازدارندگی ما هم جالبتر برای جنگ، مدیریت جنگ. بعد اونجا یه جنی وایساده میگه که من میرم برات با سرعت برمیدارم میارم. من حساب کردم سرعتش تقریبا 1200 کیلومتر در ساعت بوده که میگفته میرم برمیدارم میارم قبل ان تقوم من مقامک. خب این جنه اومد تو چارچوب فلسفه فناوری سرعت، یعنی گفت مسافت رو من باور میکنم، این مسافت هست، من با سرعت بالا که دارم از شما برترم تو این سرعت و توانم دارم، میرم برمیدارم میارم کار تموم میکنم. حتی سلیمان تو این چارچوب گیر نکرد، آصف ابن برخیا دستشو دراز کرد، زمین زیر دستش جمع شد، پایه تخت رو گرفت، زمین باز شد. این یعنی چی؟ قبل انگرتد الهی که طرفا، یعنی فرا زمان، فرا مکان، غلبه بر زمان و مکان. یه فلسفه دیگه است توی فناوری. اگر یه بار شده در تاریخ، پس ما میتونیم بشینیم بهش فکر کنیم. و میدونیم هم که ما به ازای تکنولوژیک داره، یعنی ما به ازای مادی هم داره. شما یه کسی به اون حد از رشد معنوی هم نرسیده، میگه آقا طرف دست من گرفت، گفت چش تو ببن، یه صلوات بفرست من دیدم تو امام رضا هستم. این که نمیتونست بره، چطور اون تونست ببردش؟ یعنی مثل یه اتوبوس بود، مثل یه ماشین بود، یه عده رو برداشت برد و آورد. نمیخوام بگم فردا صبح میتونیم اینو اجرا کنیم، ما فقط میخوام بگم فلسفه هر بله
بودم میگم میتونی فردا صبح
بریم مشهد چه فلسفه الان میرفتید. میخوام عرض کنم که ما میتونیم فلسفه رو درش انقلاب کنیم، به اون موضوع فکر کنیم، راه باز میشه. واقعا علم واقعی توی اسلام، اینم من عرض بکنم خدمت شما، بر اساس همون بحثای نظری و روشی عرض میکنم، علمیه که اگر درست رو دور خودش بیفته خودش رشد میکنه، خودش پیشرفت میکنه، نیاز به زور زدن نداره. به ما گفتن من عمل و به ما علم علمه الله علم مالم یاردم، عمل بکنی تمدن رو بسازی خودش را باز میکنه. تو زندگی خودمونم دیدیم این که زنهای پستونشین در خونهشون به اجتهاد میرسن یعنی چی؟ یعنی را میفتن میرن میراث گذشته ها، هم خوبه ها، اینا هم خوبه، اینا هم جزء موارد از دیاد علمه، ولی چجوری میتونه تو خونهش این کار انجام بده؟ نمی این در این قوطی ها رو دیدید وقتی کج بسته میشه چقدر سخت میشه؟ نمیشه، رو دور که میفته راحت میبینید چرخید خودش درست شد. علم اگه رو دور درستش بیفته خودش رای خودش رو باز میکنه، کار سختی هم دید.